أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث‌های این ایام با قصد قربت انشاءالله انجام میشه و ثواب خالصش به نور روح مطهر صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها اهدا میشه. قبل از شروع بحث چند جمله نورانی از دعای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها بخونیم. وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها یه صحیفه دارد، همونطوری که صحیفه نبوی هست، علوی هست، حسنی و حسینی هست، سجادی هست، منتها صحیفه سجادیه رواج بیشتری دارد، صحیفه فاطمیه سلام الله علیها هم هست. یکی از ادعیه نورانی صحیفه فاطمیه که از وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها این است که اون حضرت برای طلب مکارم اخلاق این جمله ها را دارد: اللهم بعلمك الغیب و قدرتك علی الخلق احینی ما علمت الخیر حیات خیرن لی. خدایا تو که عالم غیبی و قدرت بر آفرینش داری، مادام که میدانی زندگی من خیر و رحمت و برکت است، مرا زنده نگه بدار. و توفنی اذا کانت الوفاه خیرم دی، اگر رحلت برای من خیر است، مرا قبض روح. اللهم اینی اسألو که کلمت اخلاص. این کلمه در برابر کلام نیست. میگن کلمت لا اله الا الله است. عرض کرد خدایا من کلمه اخلاص را از شما مسئلت میکنم، یعنی توحید کامل. تو روایات هست که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. هر کس مخلصا این کلمه طیبه را بگوید وارد بهشت شود. و اخلاص این کلمه هم این است که این کلمه طیبه مانع ارتکاب گناه باشد. این معنای اخلاص است. و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. عرض کرد اللهم اینی اسألوک کلمت الاخلاص و خشیتک فی الرضا والغضب. چه در حال غضب چه در حال رضا، خشیت و حراس تو را در نظر داشته باشیم. چه انسانی خشیت غضبش میشه غضب الهی و رضای او میشه رضای الهی. و اون چه از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره حضرت زهرا سلام الله علیها آمده است که خدای سبحان به غضب او غضب میکند، به رضای او راضی میشود، که نشانه عصمت کبرای اون حضرت است. برای آن است که اون حضرت در رضا و غضب خشیت الهی در نظر داشت، یعنی به هیچ چی راضی نبود مگر اینکه خدا راضی باشد، از چیزی غضبان نبود مگر اینکه خدا خشم داشته باشد. و خشیت کرد رضا و غضب و الغصب الغنا و الفقر. در توانمندی به تهیدستی من اقتصاد را رعایت کنم، اعتدال و میانه روی را رعایت کنم. و اسألو که نعیما لا ینفع، از شما نعمتی میخواهم که زوال ناپذیر باشد. مستحضرید که همه نعمه دنیا زوال پذیر است، چون در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفع و ما عند الله باقی. پس نعمت الهی را میطلبد. و اسألو که قرة عین لا تنقطع، یه چیزی که باعث روشنایی چشم من باشد و دائمی باشد، اون با مسئلت میکنم. تو مسئله قرة العین ملاحظه فرمودی که قرة معنی روشنی نیست، هوای سرد را میگویند غار، اشکی که از چشم ناصادر می شود و نازل می شود، اشک انسان مصیبت زده گرم است، اشک سوزان است، اشک شوق که کسی مسافری را از راه دور به انتظار می کشید بعد از یه مدتی مسافر از راه برسد، این خوشحال می شود، این اشک شوق است. اصطلاحاً این اشک شوق را اشک خنک می دانم و اون اشک مصیبت را اشک گرم. ممکن است برخی از دقت‌های علمی رو تأیید نکند، ولی بالاخره اصطلاح این است که اشک خنک را میگن غره، چون غار یعنی هوای سرد، و اشک مصیبت را میگن اشک گرم. میگن غربت الاعیان، چشم ما اشک خنک بریزد یعنی ما خوشحال میشیم، یا فلون فرزند غره العین است یعنی باعث شادمانی شماست. وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیها غره العین را که لا یعنی فتنه باشد طلب کرده. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که به غره عینی فی الصلاه. چرا قررت این در نماز است؟ و اینکه انسان یعنی اون وجود مبارک در نماز محبوب خود را میبیند و از مشاهده محبوب عشق شوق میریزد. این گریه های اهل بیت علیه السلام در نماز خوفاً من النار نبود، شوقاً بود، لیکن شوقاً الالجنه نبود، شوقاً الى المحبوب بود، که در ذیل همین دعا آمده است. عرض کرد و اسألو که غرت عین لا تنقطه، و اسألو که رضا بالقضا، و اسألو که برد العیشه بعد الموت، و یه زندگی خنکی داشته باشن. این بردور یقین نصیب اینها می شود. و اسألو که نظر الى وجهک و شوق الى لقائک، من از تو طلب می کنم که به سمت تو نگاه کنم، که وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوه نظر می کند، نه عیون، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. عین به طرف خدا نظر نمی کند چون لا تدرک الابصار، وجه به طرف خدا نظر می کند. اگر اقم وجه که لدین حریفا، این چهره حسی به طرف خدا نظر می کند، معلوم می شود نظر حسی نیست. عرض کرد و اسألو که نظر الى وجه کرد و شوق الى لقائک، معلوم می شود که اون غره العین سخن از خوف من النار نیست، سخن از شوق الی الجنه نیست، سخن از شوق الی لقاء رب است، که وجود مبارک موسی کریم و سایر انبیا همون رو طلب می کردن، که امیدواریم دعای رودانی حضرت برای همه شیعیان مخصوصا شما بزرگواران مستجاب بشود. اما حالا آیاتی که محل بحث است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در تلیه سوره مؤمنون فمود بد افلح المؤمنون، اوصاف فراوان رو برنزد کرده، بعد فمود الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، بعد به خلقت انسان پرداخت. تا کنون روشن شد که ایمان از سنخ عمل است نه از سنخ علم. ایمان مثل تقوا، مثل عدالت، مثل محبت، مثل تولی و تولی از سنخ عمل است. هیچ یعنی هیچ سنخ او سنخ علمی نیست. وقتی گفته می شود هیچ، یعنی در کمال دقت اگر کسی خواست بحث بکند اینجور حرف می زند، وگرنه انسانی که موجود متفکر است علمش با عمل، عملش با علم آمیخته است. اون دیگه حرف عادی است، حرف عرفی است، حرف دقیق عقلی نیست. مثل مثالش زدیم، اگر کسی ده ها رگ های محیط و قلب هست یکی بسته است، این متخصص قلب باید بیرحمانه فتوا بده، بگوید هیچ، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین این رگ بسته با اون رگ باز نیست، وانگه صدها پیوند دارن، ما همکارن. تو مراحل علمی باید موشکافی کرد، یعنی مویی که خیلی رقیق و دقیق است از کمر میشه ای رو شکاف، ولی از بالا شکافتن سخت است. بحث های عمیق علمی خصوصیت خودش داره. ایمان به هیچ وجه از صنف علم نیست، فقط عمل است. عمل مثل عدل، مثل تقوا، مثل محبت. محبت مگر علمیه؟ از صنف عمله. اما یه ارتباط تنگاتنگ با علم دارد. انسان یه موجود متفکر است، مگر میشه کار غیر عالمانه بکنه؟ 100% همین با علم ارتباط دارد. پس دو مطلب است، یکی اینکه هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، دومی که 100% با هم مرتبطند. اما چرا هیچ ارتباطی نیست؟ برای اینکه این کار است، مثل تقوا، مثل عدالت، مثل محبت، اینا کسی نه تصور است نه تصدیق. اگه علم بود باشد با تصور باشد و تصدیق. محبت به گرایش است نه تصور است. اما 100% ارتباط پرند، برای اینکه انسان یه موجود متفکر مختار است، هر کاری که می کند عالمانه است. این یه مطلب. مطلب دیگه این بود که علم درجاتی دارد. علم حسی چون تصدیق به همراه اون نیست، این به حساب نمی آید. از وهم و خیال شروع می شود، به عقل نظری می رسد. یا خیالی است، یا وهمی، یا عقل نظری. اینها فرق نمی کند، خواه در حکمت نظری باشد، خواه در حکمت عملی، هر دو را عقل نظری ادراک می کند. کما هو المقصود. مصطلح رائج آن است که عقل نظری حکمت نظری را ادراک می کند، عقل عملی حکمت عملی را. ولی موافق با اصطلاح العقل و ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، کارهای علمی را اعم از بود و نبود که حکمت نظری است و باید و نباید که حکمت عملی است، همه را عقل نظری ادراک میکند، عمل را عقل عملی به عهده دارد. مطلب بعدی آن است که تصدیق یا در محدوده وهم است، یا در محدوده خیال، یا در محدوده عقل نظری. هر کدام از اینا هم یا به حکمت نظری برمیگرده یا به حکمت عملی. مطلب بعدی آن است که ایمان که از صنف عمل است، نه تصدیق و گره زدن تو حکمت نظری است، یک، نه تصدیق و گره زدن موضوع محمول تو حکمت عملی است، دو، نه تصدیق و گره زدن قیاس مؤلف از حکمت نظری به حکمت عملی، سه، اونجا که تصدیق میکند چه در مسئله بود و نبود، اونجا که تصدیق میکند در مسئله باید و نباید، اونجا که یه قیاس مؤلفی تشکیل میدهد از بود و نبود و باید و نباید که نتیجه میشود باید، در هیچ کدام از این مراتب عمل نیست، همش علم است. حتی اونجایی که تصدیق میکند که ایمان سعادت دنیا و آخرت میآورد، پس من باید ایمان بیاورم، باز این هم تصدیق علمی است، این ایمان نیست. اما وقتی قلمرو ایمان تمام شد، دست به کار کرد، اساره این قضیه را به جان خود گره زد، گره با جا به جان خود گره زد، با یک دستی داد با دست دیگر گرفت، یعنی جان قبول کرد، نه جان گره زد، مرحله از جان گره میزند، مرحله از جان میپذیرد. این دو تا کار است، این دو تا کار را بهش میگن ایمان. ولو بگوید من باید مؤمن بشوم، این هنوز تو حوزه علمه. اما وقتی حرف نزد، تصور و تصدیق نکرد، شروع کرد به فعالیت، ایمان اونجا شروع میشود. پس ایمان گره زدن بین اندیشه و انگیزه نیست، نه بین اندیشه هاست، نه بین انگیزه ها، نه بین اندیشه و انگیزه. ایمان گره زدن اظهاره مطالب است به جان خود آدم. این تموم شد. مثل محبت، انسان کسی رو دوست دارد، مثل عدالت، مثل تقوا. وقتی به جان خود گره زد، این میشه مؤمن. مطلب بعدی آن است که چون انسان موجود متفکر است، بی علم هرگز کار نمی کند. اگر یک کاری را غیر عالمان انجام داد، او مورد فعل است، نه مصدر فعل. دیگه فعل انسانی نیست. هر کاری را که انسان انجام می دهد، مبدأ علمی دارد. اگر ایمان بالله بود، مبدأ علمیش عقل نظری است. اگر یؤمنون بالجبت و طاغوت بود، مبدأش خیال و وهم است. این همون ایمان است، منتها عقل نظری رو گذاشته کنار، گفت این افسون و فسون و فسانه است. با خیال و وهم قیاس تشکیل داد، گفت هاولای مقرب ماست، هاولای شفعای ما هستند. به او دل بست، به او تصدیق کرد که اینا مقربن، اینا شفیعن. بعد به جان خود گره بست، شده مؤمن و بت‌پرست، چون ایمان به جبت و طاغوت دارد. کفرم به شرح ایزد. اگر کفر معنای لامذهبی باشد که فعل نیست، اما اگر اعتقاد به یک مکتب غیر الهی بود، خب بعد اون فعل است و گره زدنه. پس هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، با اینکه 100% به هم مرتبطند. مثل اینکه هیچ ارتباطی بین تقوا و عدل با علم نیست، با اینکه 100% به هم مرتبطند. تو اون شقق و شر که میگن با هم این مو شکافی کردن، اگر این مو را شکافتی، مرز علم جدا شد، مرز عمل جدا شد، میگیم هیچ ارتباطی با هم ندارد. خب اگر شهوت و غضب بنا شد ایمان بیاورن، تابع وهم و خیالن. اگر عقل عملی بنا شد گره ببندد و ایمان بیاورد که ما عبد به رحمان و کتوس به الجنا، تابع عقل نظری است. مطلب بعدی آن است که انسان هیچ کاری را بدون ترجیح، بدون کمال نمی کند. تا کارگر اون کار کی باشد؟ انسان یه موجود واحد واقعی است که در کار می کند. تو این مدیریت هایی که می کند، بعضی ها را معذور می کند، بعضی ها را منصوب می کند، بعضی ها را حاکم می کند، بعضی ها را محکوم می کند، ولی جمع‌بندی شدهش خود نفس است که دارد کار می کند. این نفس اگر هر کدام از اینها را پذیرفت و با هر کدام از اینا هم آهنگ شد، دیگر را دفن می کند، زنده به گور می کند. تعبیر قرآن کریم است که قد خواب من دسته ها. این دسته ها که چند بار معنا شد، باب تفعیل است، اصلش تدسیس است. یکی از این سین ها به یا تبدیل شده، دسته شده دسته. بعد این یا تبدیل به علف شده دسته ها، قد خواب من دسته ها. این تدسیس که مبالغه و تکثیر است، باب تفعیل، اصلش دسیس است. معنای دسیسه که امید و صحوف اتراب تو نهن گذشت، اینه که انسان این خاکها را کنار ببره، یه چیزی رو تو خاک دفن بکنه، بعد یه مقدار خاک روش بریزه، معلوم نباشه. امید و صحوف اتراب اینه. دسیسه ها عبارت از این است که اغراض را کنار میزنه، غرایز کنار میزنه، اون فتنه را تو این اغراض و غرائز جاسازی میکنه، بعد یه سلسله اغراض و غرائز را روی میذاره توجیه میکنه، میشه دسیسه. فرمود اینا دسیسه کردن، ما فطرت به اینها دادیم، عقل به اینها دادیم، خداشناسی به اینها دادیم. این فطرت را کسی نمیتواند بکشد، چون لا تبدیل خلق الله، ولی میتواند دسیسه کند این فطرت را، تو اغراض و غرائز دفن کند، این اغراض و غرائز بیاد رو فطرت، اون بیچاره زنده به گوره، نفسش در نمیاد، این روی قبر فطرت نشسته داره عیاشی میکنه. چرا؟ برای که کمال میخواد. کمال او چیست؟ یحسب ان ماله اخلده، این خلود و جاودانی و مانا و ماندگاری و پویا و پویندگی اینا میخواد، به خیال میکند با مال اینا حله. چرا؟ برای اینکه اندیشه او عقل نظری نیست، وهم و خیاله، و انگیزه او هم با شهوت و غضب کار میکنه. خب شهوت و غضب اگر بنا شد مقلد باشن، که مقلد عقل نظر نیستن، مقلد وهم و خیاله. این مقلد اونم مرجع، اون مرجع اینم مقلد، فتر و خیال و نظر، خیال و وهم فتوا میدهد، شهوت و غضب عمل میکنند. بخش بعدی آن است که اگر این اماره به سو، پس در تمام امور خود نفس دارد کار میکنه، و اگر چنون که این شهوت و غضب خیلی عادی بود، در سطح اموال و گناهان عادی بود، این کاری به اون عقل نظر و رشته های علمی ندارد، همون از رشته های وهم و خیال کمک میگیرد و سوار کار خود میشود. و اما اگر این شیطنت کرد، که حالا بعد خواهیم گفت این که منشأ این شیطنت چیه، اگر این خواهد شیطنت بکند، نه تنها اون عقل نظر را، فتاوای عقل نظر را دسیسه نمی کند، او رو کرسی می نشوند، خیلی مجلل، مزید، موقر، تمام جلال و شکوه را برای رعایت می کند، مرتب از او فتوا می گیرد، از او علم می گیرد، منتها این علم را در راهی که خودش می خواهد صرف می کند، کم و زیاد می کند، نفی اثبات می کند، این کار می کند. سخن از دسیسه نیست. اینا که نهله آوردن در برابر انبیا، اینا یه تعبیر نورانی در بعضی از سخنان از تعمیر و ائمه دیگه علیه السلام هست، که اصلا بعضی ها میرن حوزه درس میخونن، فقیه میشن برای اینکه معصیت کنن، برای اینکه در فقه بالاخره هر کاری که باشه موارد استثنایی داره دیگه، فلون چیز حرام است الا در فلون مورد، فلون کار حد دارد الا در فلون مورد. فرمود اینا اصلا درس میخونن برای فلون مورد. مگه ما هیچ داریم که چیزی حرام باشه و موارد استثناء نداشته باشه؟ فرمود اینا میخونن برای هم موارد استثناء، که خودشون رو توجیه کنن که ما داریم این کار رو میکنیم، با اینکه عالمن آمدن دارن دروغ میگن، میدونن خلافه. خب بنابراین اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، این فتنه گر یعنی شهوت و غضب، اگر تو مسائل عادی باشه رو وهم و خیال، از وهم و خیال مدد میگیره، کار خودش انجام میده. اما اگه خواست دین بیاره، این دیگه از وهم و خیال کمک نمیگیره، که از تمام درس هایی که مدت خونده است مدد میگیره که چگونه شبهه ایجاد کنه، چگونه بهائیت رو ترویج بکنه، چگونه وهابیت رو ترویج بکنه و مانند اون. و این عقل نظری رایگان در خدمت شهوته، یعنی تمام درس ها که خونده به اون میده، این کم و زیاد میکنه، میشه نهله. شما میبینید این ابن حزم دو جلد نوشته، شهرستانی دو جلد نوشته، ملل و نهل که یک جلد نیست، ملل رو انبیا آوردن، نهل رو همین ها. نهله یعنی جلد، منحول یعنی مجهول. شما از اون جریان مسیلمه کذاب در زمان وجود مبارک حضرت رسول علیه و آله آرام تسلیم گرفته تا بهائیت، این که رها نمی کند، این سخن از خواهمند دستاها نیست، این عقل نظری رو دسیسه نمی کنه، خیلی هم پروبال بوده، از مرجعیت، از فقاهت، از وحی، از همه اینا حمایت میکنه، میگه وحی حق است اما بر ما آمده. این منکر وحی نیست، منکر خدا نیست، منکر قیامت نیست، منکر ملائکه نیست. این همه درس ها رو خونده تا علی محمد باب درست کنه. اینجا که عقل عملی فعال نیست، اینجا شهوت و غضب فعال است و اون عقل نظری رو دفن نکرده، اون رو کرسی نشونده، از اون روزانه فتوا میگیرد. اگر بخواد شبهه ایجاد کنه از همین داد، اگر بخواهد دایه داشته باشه از همین دایه داشته باشه. این عقل نظری بیچاره یک فقیه کامل، حکیم کامل، مفسر کامل، ولی معزول از کار به دست او نیست. این بخش فرهنگی رو به عهده داره، بله این همه چیز بلده، همه چیز رو میده به شهوت و غضب، او جا به جا بکنه به این صورت در میاد. خب تو بیان نورانی سوره بارکه القیامه دارد به اینکه اینا که منکر قیامتن حرف علمی دارن؟ نه. شبهه علمی دارن؟ نه. نقد علمی دارن؟ نه. چی مشکلشون چیه؟ همون مشکل اینا شبهه علمی نیست، شهوت عملیه. اینا از ما سوال میکنن که آیا میشه خدا دوباره زنده بکنه؟ بگیم شما که خدا را قبول کردی، خدا هیچ را به صورت انسان در آورده، الان که همه چیز موجوده، چیزی از بین نرفته، روحش که از بین نرفته، بدنش خاک شده دوباره خلق میکنه، شما مشکلتون چیه؟ مشکل علمی داری؟ یه وقتی میگه ما خدا را قبول نداره، بسیار خوب، اون میشه ملحد. اما شما لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، شما که خدا را قبول داری، آسمان زمین رو خلق کرده، انسان رو خلق کرده، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، که قبول داری انسان را که او خلق کرده. خب اگر هیچ را خدا به این صورت در آورده، الان که همه چیز موجوده متا فراکنده است، روح که از بین نمیره، بدنش فراکنده شد دوباره جمع میکنه دیگه. پس شما مشکل علمی نداری، میخواد جلوتون باز باشه. این تو سوره مبارکه القیامه مشخص کرده که علم هیچ کاره است برای انسان شهری. در سوره مبارکه القیامه آیه یک به بعد این است: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. شما خیال میکنید ما استخوانها جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علا المصوی بنانه، نه تنها استخونه را، انگشت ها را، سرانگشت ها را، خطوط ریز و ظریف سرانگشت ها همه را جمع میکنه. پس شما هم که قبول دارید. ولئن سألت من خلق السماوات والارض، شما میگید خالق همه خداست. خوب، بسیار خوب، این انگشت های ریز و ظریف را خدا آفرید، استخونه ها را خدا آفرید، از خاک بین فرد در آورد، خاک را خدا آفرید. پس شما شبهه علمی ندارید. بله یرید الانسان لیفجر امامه، این میخواد جلوش باز باشه. این معلوم شه این علم یقینی به 100% بیکاره. چرا؟ چون بخش فرهنگی کاری بخش اجرایی نداره. حالا کسی مرجع تقلید شد، خب علمش محبوب، ولی کار به دست اون نیست. وجود بارک از صحیح همون لا رأی لمن لا یطاع، همون شما که حرف من گوش میدید، خب چی بگم؟ اگر کسی در درون خود یه علی ابن ابی طالبی داره، غدیر داره، و در درون خود یه سقیفه هم داره، خب کار به دست سقیفه هست. نباید گفت که انسان بدون ترجیح کار نمی کنه. بعد انسان با بدون ترجیح کار نمی کنه. ترجیح عهد المتصابین محال از چلسد و ترجیح مرجوع و راجه حتما ترجیح میده، اما کی باید ترجیح بده؟ سقیفه. کی باید کمال بدونه؟ سقیفه. کی باید به دنبال هدف بره؟ سقیفه. شما حالا هر چی فریاد بزن قدیر حقه. کار به دست سقیفیست نه قدیری. اگر کار به دست شهوت بود، کار به دست غضب بود، یعنی نفس کی مرحلت الغضب، یعنی نفس کی مرحلت شهوه، او گوش به قدیر نمیده، تمام کارها را نفس میکنه. حالا بیم به سراغ نفس. پس بنابراین قرآن راه را مشخص کرده، فرمود بعضی ها هیچ مشکل علمی ندارد، گاهی این علوم را دفن میکنه گاهی این علوم رو کرسی میشورن. حالا اونایی که میخوان بمب اتم درست کنن، مگر این عقل نظر رو دخل میکنن؟ این رو کرسی میشورن، تمام زوایای دقیق ریاضی را رو کار میبرن که چگونه بمب درست کنن. اینا که بمب درست میکنن که رو وهم و خیال درست نمیکنن، که رو اون عقل نظری دقیق ریاضی و درست بمب افکن درست میکنن. میخوان هواپیمای بی سرنشین بمب افکن درست کنن. این دیگه عقل نظری و دانش 30-40 ساله رو دفع نمیکنه که این هر روز این رنگ روغن میکنه و کرسی میشون از او فتوا میگیره. اون فتوا داد به اینکه اگر بخواهی جای را منفجر کنی، اینه عقل عملی میگوید اگر بخوای برای مردم راه درست کنی، آب بیاری از سرشاخهای دل، بخواهی کوها را منفجر کنی، مردم تشنه را سیراب کنی، راش اینه. همین را شهوت و غضب میگره، میگه اگه خواستی یک شهر را ویران کنی، اگر بیگناهان را بکشی، اگر یه جای را منفجر کنی، راش اینه. خب این وهم و غضب از تمام مطالب دقیق ریاضی کمک میگیرد تا هواپیمای بی سرنشین درست کند، بمب افکن باشد. اینکه رو دفع نمی کند که منتها فتوا را این بیچاره میداد، کار به دست اونید، کار به دست نفس است که الان رو کرسی شهوت نشسته، کار به دست نفس است که الان به دست غضب نشسته. مطلب بعدی آن است که این گفت شد من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه دریایی از ابهامات تو سرسه نفس است. گرچه راه های فراوانی هست برای توجیه اینکه بالاخره چجور می شود انسان با داشتن همه مراحل علمی دست به این عمل بزند، بخشی از این راه ها را حکمت متعالیه رفته. معروف این است که انسان نوع اخیر است، نوع انواست بماند و تحت او اصناف است. حکمت متعالیه برابر کمک هایی که از ادله نقلی گرفته روشن کرده که انسان جنس سافل است، نه نوع اخیر، نوع متوسط است، نه نوع اخیر، و تحت انسان انواع اربعه. انسان سر چهار راه است. انسان را که خدای سبحان آفرید سر چهار راه است. و این تعارف نیست که بعضی ها حیوان می شود. این حقیقت است. انسان سر چهار راه است. یا به طرف شیطنت می رود، یا به طرف بهیمیت می رود، یا به طرف سبائیت می رود، یا به طرف فرشته‌خویی می شود. می رود. اگر افتاد تو سیاست بازی ها، نه سیاست مداری. اگر افتاد تو بازی و کلک و امثال داره، با مکر و حیله زندگی کرد، اول این مکر و حیله برای او حال است، بعد کم کم ملکه است، بعد به منزله فصل مقوم، بعد می شود جد شیاطین و الانس، در برابر شیاطین و الجن، در ردیف شیاطین است و حقیقتا شیطان است. چون انسانون شیطانون. شما وقتی سلسله اجناس و فصول رو که بررسی میکنید، وقتی میگید الانسان ما هوه، از بالا که شروع میکنید میگید که جوهر جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادته ناطقون. اینجا میستید. نقل به حکمت متعالیه میگه اینجا استادن نیست، با جلوتر برید. ناطقون حیوانون، ناطقون سبعون، ناطقون شیطانون، ناطقون ملکون، ملکون. این انسان جنس است، تحت چهار نوع است، یا نوع متوسط است، تحت چهار نوع. حقیقتاً یعنی حقیقتاً. منتها فرق خنزیری که در جنگل است با خنزیری که انسان به صورت آمده اینه که این انسان اون خنزیر رو، او خنزیر رو واسه نمیفهمه، اما این میفهمه چه بلا به سرش میاد. این اگر واقعا در زیر آیه فتحت اون افواجا که دارد بعضی ها به صورت حیوان در میاد، اگر او واقعا حیوان بشود که عذاب ندارد، مگر کلب و خنزیر معذب هم. از اینکه بهش نام بگن اخسئو، این انسان است همه مطالب انسانی رو درک میکند، و خنزیر است وقتی بگن اخسئو این رنگ میبرد و شرمنده میشود. این فصل اخیر نیست جز فصول متوسط است، این نوع اخیر نیست جز نوع متوسط است. واقعا میشود شیطان چون در مسیر شیطنت حرکت کرد، واقعا میشود بهیمه که کل انعام اون بهیمن بهت اهمت و بطون هم زر هم یعکل و بیتمت و بیره هم و عمل و مادن، و واقعا سبع زاره است و واقعا میشه فرشته. این بخش را مرحوم سید عزیز جانداری ناتمام در نهج البلاغه نام کرده، اما کتاب پربرکت تمام نهج البلاغه همین ها را دارد. سید صاحب نهج شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید مشهورش دارد که وجود بارکی هستمی در جوابی که از دامه های بددهن عموی خواست جواب بدهد، حضرت در این نامه فرمود که تو خواستی ما را مختصر کنی، خودت رسوا شدی، من که انکار نکردم. گفتی منو با دست بسته بردن، بله منو با دست بسته بردن از من بیعت کردن، این فخر منه، منی که صاحب قدیرم اگر بخوام سریفه رو ارجاع بکنم با دست بسته باز دارم دیگه، تو رفتی منو مختصر کنی، خودت مختصر شدی، ما که رو انکار نکردیم. عرقتن تفزهنی تفتزه. در اون نامه فرمود به این که تزکیت المرد نفسه و قبیه، نهی کرده خدای دین در دین نهی کرده که ما خود ستایی داشته باشیم، و اگر نبود بعض از مفاخر خاندانمون رو ذکر میکردیم، ما هم که هستیم، ما هم که هستیم، ما هم که هستیم. بخشی از اینا فرمود فرمود خیلی ها میرن میدان جبهه و شهید جنگ و شهید میشن، اما از ما اگر کسی رفته میشه سید الشهدا این عموی من. خیلی ها میرن جبهه به دست و پاشون قطع میشه جانباز میشن، اما از ما اگر کسی دست داد میشه جعفر طیار. این ذوالجلالین است. در زید این تو روایات هست که خدای سبحان و برادرش دو بال داد که یتیر و معهما بهما مع الملائکه تلیان، میشه جعفر طیار با ملائکه هم پروازه. پس انسان یا ملک می شود، یا گرگ می شود، یا بهیمه می شود، یا شیطان. این وحدت محفوظه. تصمیم گیرنده شخص انسان است یک. سایر قوا را سرکوب کرده، یا بی‌اعتنا کرده، یا دسیسه کرده، یا از اونها فتوای باطل خواسته. دو، برای اینکه کار به دست اونها نیست، کار به دست این است. میگه تو گفتی حق است، بله اما به درد من نمیخورد، من شهوت میخوام، تو علم تحویل من میدی. آیه سوره مبارکه القیامه این است که اینا هیچ مشکل علمی ندارن. یه وقت است که با ملحدان شما بحث میکنید، بله ملحد میگد انهی الله حیات از دنیا نموت و نهی، اما با مشرکان حجاز وقتی بحث میکنید لئن سألتم من خلق السماوات والارض یقولون الله، او هیچ تردید ندارد که انسان را خدا آفرید، و همین انسانی که هیچ بود به خدای سبحان او را به این صورت در آورد، خب یقینا میتونه دوباره خلق کنه، دوباره تو کاری ندارد. فرمود اینا هیچ مشکل علمی ندارد، فقط بخون جلوشون باز باشه. بل یرید الانسان و لیفجر امامه، خب فتح است الانسان موجودی است واحد و مختار و مرید و متحرک، همونطوری که تقوا، عدل، محبت به هیچ وجه سنخشون سنخ علم نیست، ایمانم به شرح زن نه گره زدن علمی بین اندیشه هاست، نه تصدیق علمی بین انگیزه هاست، یعنی باید و نباید، نه تصدیق علمی بین در قیاس مؤلف از باید و باید، به هیچ وجه از سنخ علمی نیست. نظیر محبت است، نظیر تقوا است، نظیر علم است که باید به جان خود گره بزند، باور کند، این میشه عمل. البته چون انسان یه موجود متفکر مختار است، 100% بین عمل او به علم و رابطه دارد، منتها گاهی فتوا را از وهم و خیال میگیرد، گاهی فتوا را از عقل دارد. مسئله ارث هم میبینید لفظ برای ارواح معانی وضع شده یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شده. اگر گفتن مؤمنان وارث فردوس هم این مجاز نیست، این حقیقت هست. چون اگر لفظ برای موجود مادی یا دنیایی وضع میشد، ما نمیتوانستیم این الفاظ را درباره ذات اقدس الله به کار ببریم مگر اینکه مشترک لفظی باشه یا مجاز باشه. ولی چون لفظ برای روح معنا وضع شد یا به تعبیر دیگر برای مفاهیم عامه وضع شد، هم درباره ذات اقدس الله رواست، هم درباره بعد الموت. والحمدلله رب العالمین.